رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا و 7:30 شب به وقت افغانستان. من قدیر مشرف به اتفاق همکارانم میرویس رحمانی و نرگس دلمی در این نیم ساعت سرویس دری رادیو آشنا مهمان منازل شما هستیم. نخست سرخط خبرها.
امکان ادامه حضور نظامیان آمریکایی در قندهار و جلال آباد، آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان و کشته شدن یک قماندان طالبان پاکستانی در اثر حمله تیاره بی پیلوت امریکایی.
امروز پنجشنبه 19 مارچ 2015 میلادی برابر است با 29 حوت سال 1393 خورشیدی. شنونده های گرامی، پس از خبرها بر علاوه گزارش اقتصادی و ورزشی، مطلب درباره تاکید رئیس جمهور افغانستان بر محو خشونت و بدرفتاری علیه شاگردان در مکاتب داریم که پس هم شما خواهد رسید. راه اندازی برنامه تعلیمی برای بیش از 63 میلیون دختر از سوی میشل اوباما نخست بانی ایالات متحده در ژاپن و دلایل انتخاب دوباره بنیامین نتانیاهو به صدر اعظم اسرائیل شامل این نیم ساعت خبری ماست. با ما باشید. اما پیش از همه تفصیل خبرها.
پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در قندهار و جلال آباد احتمالاً پس از پایان سال روان میلادی مسدود نخواهد شد. یک مقام ارشد آمریکایی با بیان این مطلب گفت که شرایط پس از آن که آقای اوباما کاهش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان را اعلان نمود، تغییر کرده است. واشنگتن تلاش دارد تا از سرعت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بکاهد و بدین وسیله حکومت جدید افغانستان را در جنگ علیه گروه طالبان یاری رساند. قصر سفید تاکنون در مورد ادامه حضور نظامیان آمریکایی در قندهار و جلال آباد اظهار نظر نکرده است. انتظار می‌رود باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تصمیمش مبنی بر تأخیر خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان در جریان سفر محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به واشنگتن اعلان کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که کابینه آن کشور در هفته آینده تشکیل خواهد شد. آقای غنی این مطلب را در محفل آغاز رسمی سال تعلیمی جدید در کابل بیان کرد. رئیس جمهور افغانستان افزود که با تشکیل کابینه جدید به تعهدات مبارزات انتخاباتی خود در مورد بهبود وضعیت معلمین عمل خواهد کرد. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها خواهید شنید.
مل پاسوال متیولا خان، قمندان امنیه اروزگان، در اثر یک حمله انتحاری شام دیروز چهارشنبه در کابل کشته شد. دوست محمد نایاب، سخنگوی والی اروزگان، در صحبت با صدای امریکا گفت که متیولا خان برای یک سفر رسمی به کابل رفته بود.
اینا به طور شخصی که بدون کدام بادیگارد، البته خواستن که اکسسوار کارهای خود در انجام میدن، اینا به سوی ناحیه شش کابل میرن. وقتی که اوجا میرسن در ناحیه شش در کوچه علی مردان که اوجا یک تکیه خانه هم به نام است، در این کوچه اینا به پای روان بودن که در این حال یک انتحار کننده که چادری به تن داشت، اونا سرش حمله انتحاری میکنه و بالاخره اینا جان خود از دست میدن.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن متیولا خان را محکوم کرد. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. طالبان پاکستانی میگویند که 3 تن به شمول یک قمندان آن گروه در اثر حمله یک تیاره بی سرنشین آمریکایی در مرز میان افغانستان و پاکستان کشته شد. دو مقام استخباراتی پاکستان حمله امروز پنجشنبه بین منطقه کرم پاکستان و منطقه مرزی افغانستان را تایید کردند. گروه طالبان پاکستانی با صدور اعلامیه گفتند که در این حمله خاوری محسود، یک تن از قمندانان ارشد آن گروه، کشته شده است. این تازه ترین حمله توسط تیاره بدون سرنشین آمریکا بر مواضع طالبان پاکستانی در نزدیکی مرز میان افغانستان و پاکستان است.
گروه دولت اسلامی یا داعش ممکن در عراق مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به شمول نسل کشی اقلیت ایزیدی شده باشد. جزئیات بیشتر را از سید ظفر هاشمی میشنویم.
رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد با ارائه گزارش به شورای حقوق بشر در مورد کشتارها، آدم ربایی‌ها، شکنجه و سایر تخطی‌های گروه دولت اسلامی جزئیات ارائه کرده است. در این گزارش بیش از 100 نفر از شاهدان و بازماندگان حملات مصاحبه شده که جنگجویان گروه دولت اسلامی از جون سال گذشته تا اکنون در ساحات گسترده عراق آنان را راه‌اندازی کردند. رئیس حقوق بشر ملل متحد از شورای امنیت آن سازمان خواست تا این وضعیت را به محکمه بین المللی جرایم راجع سازد. همچنان از حکومت عراق خواسته شده تا در مورد تخطی های ادا شده حقوق بشری تحقیق کند. گزارش همچنان حاکی است که نیروهای عراقی و گروه های ملیشه وابسته با آنها نیز ممکن مرتکب به تخطی های چون حمله بر غیر نظامی ها، چور و چپال، قتل و شکنجه مردم شده باشند.
رهبر اتحاد احزاب چپگرای اسرائیل که در انتخابات پارلمانی آن کشور در جایگاه دوم قرار گرفته امروز پنجشنبه گفت با حکومت و رهبری بنیامین نتانیاهو نخواهد پیوست. آیزاک هرزوگ همچنین آقای نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را متهم کرد که با اظهارات نجات پرستانه حمایت رای دهندگان را در روز انتخابات به دست آورد. آیزاک هرزوگ همچنین افزود اتحادیه صهیونیستی به رهبری او نقش مخالف حکومت را در پارلمان ایفا خواهد کرد. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش ها خواهید شنید.
اوکراین از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواست تا در مورد ادامه تعزیرات اقتصادی علیه روسیه با عنوان وسیله اعمال فشار علیه مسکو متحدانه عمل کنند. جزئیات بیشتر را از صدف غیاسی میشنویم.
آرسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین گفت که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر بحران اوکراین در پی تجزیه اروپا باشد، پس نمایش وحدت در اجلاس سران کشورهای اروپایی بهترین پاسخ به این تلاش خواهد بود. بحث پیرامون رویکرد روسیه و بحران اوکراین در صدر آجندای کار اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی قرار دارد. کارشناسان میگویند که با توجه به رعایت آتش بس در شرق اوکراین، وضع تغییرات جدید اقتصادی علیه روسیه بعید به نظر می رسد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از میلیاردرها و تاجران روسی خواست تا سرمایهشان را به روسیه بازگردانند و گفت که امکان دارد سرمایه شهروندان روسی در بیرون از آن کشور راکت شود. رئیس جمهور پوتین ظاهرا با اشاره به احتمال وضع تحریم‌های بیشتر اقتصادی توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپایی علیه روسیه به خاطر نقش آن کشور در بحران اوکراین هشدار داد که ممکن دسترسی شهروندان روسی به سرمایه‌شان در کشورهای خارجی محدود ساخته شود. سال گذشته بیش از 151 میلیارد دلار از روسیه بیرون کشیده شد. ولادیمیر پوتین در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که سرمایه بازگردانده شده به روسیه از پرداخت مالیات و سایر مسائل مالی معاف خواهد بود.
چین و ژاپن پس از 4 سال برای نخستین بار مذاکرات در مورد مسائل امنیتی به سطح بلند را برگزار کردند. این تازه ترین اقدام دو کشور در جهت بهبود روابط پس از افزایش اختلافات ارضی طی سالهای اخیر می باشد. معینان وزارت خارجه چین و ژاپن امروز در توکیو با هم دیدار کرده و در مورد بهبود روابط بین دو کشور ابراز امیدواری کردند. معین وزارت خارجه ژاپن گفت که هرچند هنوز هم نگرانی های در مورد سیاست های امنیتی دو کشور وجود دارد، اما بهترین راه برای حل همچون نگرانی ها مذاکره است. معین وزارت خارجه چین نیز بر ادامه مذاکرات با ژاپن تاکید ورزید و دو کشور را همسایگان مهم و قدرت های منطقه‌ای خواند.
و آخرین خبرم این که نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که اکثریت خبرنگاران افغان به این باورند که وضعیت آزادی بیان و رشد رسانه ها با روی کار آمدن حکومت وحدتی ملی در افغانستان تغییر نکرده است. در آن نظرسنجی که توسط دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان با اشتراک بیش از 300 خبرنگار در 5 شهر بزرگ آن کشور برای انداخته شده بود، نصف پاسخ دهندگان گفتند که تغییر را در روی کرد حکومت جدید در مقایسه به آزادی بیان نمی بینند. 35% خبرنگاران در این نظرسنجی گفتند که وضعیت آزادی بیان بدتر شده، اما تنها 15% اشتراک کنندگان آن نظرسنجی به این باورند که وضعیت آزادی بیان با ایجاد حکومت وحدت ملی بهتر شده است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا و توجه شما را به خبرهای اقتصادی و ورزشی از سید ظفر هاشمی جلب می‌داریم.
یاهو دفتر این شرکت بزرگ آمریکایی را در داخل چین مسدود کرده تلاش می‌ورزد با این کار مصارفش را کاهش دهد. به اساس گزارش‌های خبری روز پنجشنبه، این اقدام یاهو منجر به بیکار شدن 2 تا 300 تن کارمند این شرکت بزرگ اینترنتی خواهد شد. این دفتر بیشتر در بخش پژوهش و توسعه برای یاهو در چین کار میکرد. پس از آن که یاهو فراهم کردن خدمات ایمیل را در سال 2013 در چین توقف داد، این دفتر خدماتی را در داخل چین فراهم نمیکرد. عملیات شرکت یاهو را شرکت چینی علی بابا در سال 2005 به عهده گرفت. مانند سایر شرکت های غربی، یاهو نیز با محدودیت های وضع شده حکومت کمونیست چین دست پنجه نرم میکرد. گروه های مدافع حقوق بشری در گذشته یاهو را به خاطر فراهم کردن معلومات به حکومت چین مورد انتقاد قرار داده، اما طوری به نظر می رسد که مسدودی دفتر یاهو در چین انگیزه سیاسی و آیا مرتبط با سانسورها نداشت و به اساس اعلام این شرکت فقط دلایل اقتصادی دارد. و این هم یک خبر ورزشی. در دومین رقابت 1/8 جام جهانی کرکت 2015 تیم هند با تفاوت 109 دوش بنگلادش را شکست داده راهی دور نیمه نهایی این رقابت شد. هند نخست به میدان رفت و با از دست دادن 6 بازیکن هدف 303 دوش را بر رقیب خود تعیین کرد. روهیت شرما توانست 137 دوش کسب کند که نقش عمده ای را در پیروزی هند در مقابل بنگلادش بازی کرد. در مقابل بنگلادشی ها آنچنانی که انتظار برده می شد نتوانستند در برابر خط بالنگ یا پرتاب توپ هند مقاومت نشان دهند. در نهایت بنگلادش این رقابت را با گرفتن فقط 193 دوش، آن هم در 45 اوور، باخت. قرار است هند در دور بعدی به مساف آفریقای جنوبی برود. ویژه برنامه نوروز با آشنا.
تجلیل از جشن نوروز 1394 در گزارش زنده از مزار شریف.
می دانستید که نخستین خواننده آهنگ ملا محمد جان سلمی جهانی نیست؟
و یا می دانید که سمنک یا سمنو از کجا و کدام وقت آمده است؟
تنور گپ و قصه ما گرم و صمیمی در شبکه های اجتماعی.
شب نوروز از ساعت 8 تا 10 از رادیو آشنا صدای امریکا.
بله شنوندگان گرامی، آنچنانی که شما را به شنیدن این برنامه ها منتظر میگذاریم، باید بگیم که ساعت 11:12 دقیقه قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:42 شب به وقت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان میگوید تعهداتی را که به معلمین در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن داده به یاد داشته و به گفته وی توجه به وضعیت مادی و معنوی معلمین در اولویت کاریش قرار دارد. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه پس از به صدا در آوردن زنگ مکتب و آغاز سال تعلیمی 1394 گفت کابینه افغانستان در هفته آینده تشکیل می شود و پس از آن گام های عملی در زمینه تعهداتش به معلمین برداشته خواهد شد. به این مطلب توجه کنید که فوزیه احسان تقدیم می کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با به صدا در آوردن زنگ مکتب سال تعلیمی 1394 را رسما آغاز کرد. در افغانستان سال تعلیمی به تاریخ دوم ماه حمل آغاز می شود، اما رئیس جمهوری افغانستان به خاطر سفری که در پیش رو دارد سال تعلیمی را امروز پنجشنبه 28 ماه حوت طی مراسم بزرگ افتتاح کرد. رئیس جمهور در این مراسم گفت تعهداتی را که به معلمین در جریان مبارزات انتخاباتی و بعد از آن داده است به یاد دارد و توجه به وضعیت مادی و معنوی معلمین را وظیفه حکومتش می داند. محمد اشرف غنی گفت کابینه افغانستان در هفته آینده تشکیل می شود و پس از تشکیل کابینه گام های عملی در این زمینه برداشته خواهد شد. رئیس جمهوری افغانستان در این مراسم همچنان از معلمین خواست تا از برخورد خشونت آمیز چی فیزیکی و چی لفظی با شاگردان مکاتب خودداری کنند. رئیس جمهور همچنان میگوید در مکاتب باید احترام به تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف افغانستان به شاگردان آموزش داده شود تا درک احترام به زبان‌های افغانستان در مکاتب تفهیم گردد.
محیط درس ما دو جهت دارد. یکی فرهنگ لطف و محبت است، یکی بدبختانه میراث فرهنگ خشونت است. خواهش ما، تمنای ما از تمام استادای محترم است که لطفاً چوب و دشنام از مکاتب ما دور کنیم. چوب علامه قوت نیست، علامه ضعف است. و زبان خشن بدتر از چوب است.
محمد اشرف غنی همچنان میگوید 36% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و میگوید از همین رو باید به اطفال فقیر و بی بضاعت در مکاتب توجه بیشتر شود. رئیس جمهور گفت 1.3 میلیون طفل واجد شرایط هم اکنون به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی از مکاتب بازمانده اند و او ابراز امیدواری کرد که بتواند زمینه را برای جذب این اطفال به مکاتب فراهم کند. رئیس جمهور افغانستان می گوید به خاطر برگرداندن این اطفال به مکاتب با صدر اعظم ازبق انگلستان در حال گفتگو است و تلاش می کند که تا ظرف 3 سال آینده شرایط برای برگشت این اطفال به مکاتب فراهم گردد. به اساس ارقامی که وزارت معارف ارائه کرده است 11.5 میلیون طفل در سراسر افغانستان شامل مکتب هستند که 42% آن را دختران تشکیل داده است. همچنان به اساس ارقامی که وزارت معارف ارائه می کند 207 هزار معلم در سراسر افغانستان در مکاتب مصروف تدریس هستند که 32% آن را بانوان تشکیل دادند.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. به تاریخ اول حمل 1394 منتظر باشید.
بله شنونده های گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدن که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همین موج از 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. اما اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. میشل اوباما بانوی نخست ایالات متحده به منظور ترویج یک برنامه تعلیمی دختران در توکیو به سر میبرد. هدف این برنامه کمک به 62 میلیون دختر کشورهای روبه انکشاف عنوان شده که به مکتب نمیروند. ژاپن حق دسترسی به تعلیم را به دختران آن کشور فراهم میکند، اما یکی از کشورهای در جهان به شمار میآید که بدترین میزان خلای جنسیتی را در عرصه فراهم آوری شغل به زنان دارا میباشد. گزارش برایان پادن خبرنگار صدای آمریکا را از من قدیر مشرف میشنوید. میشل اوباما این ملاقات با اکیبه نخست بانوی ژاپن در توکیو برنامه به دختران اجازه دهید بیاموزند را اعلام کرد.
میدانم که برای هر دختر مثل من تعداد زیاده در سرتاسر جهان وجود دارد که هم لایق، هم توانا و هم گرسنه دسترسی به موفقیتند، اما هیچگاه فرصت رفتن به مکتب را به دست نمی آورند.
خانم اوباما گفت که درک این حقیقت که 62 میلیون دختر نمی توانند به مکتب بروند یک ضیاع عمده نیروی انسانی است. نخست بانوی آمریکا ژاپن را در زمره کشورهای داوطلب قرار داد که 340 میلیون دلار را به منظور تمویل برنامه‌های توانمندسازی و آموزش و جنسیت فراهم می‌کند. برنامه همکاری‌های داوطلبانه خارجی ژاپن همچنان یک جا با سپاه صلح که گروه‌های غیرنظامی آمریکایی که در عرصه آموزش و صحت کار می‌کنند را شامل می‌باشد، در بخش آموزش دختران کار خواهند کرد. ناومی کوشی، والی شهر اوتسو ژاپن، از این تلاش خانم اوباما و خانم ابی قدردانی کرد، اما گفت که می‌خواهد شاهد رسیدگی ژاپن با مسائل خلای جنسیتی در داخل این کشور نیز باشد.
فکر می‌کنم خانم اوباما توجه خود را بر آموزش دختران و ویژه در کشورهای رو به انکشاف متمرکز کرده است. لذا این موضوع جدی‌تر تلقی می‌شود که حتی زنان خوب تحصیل کرده هم نمی‌توانند با کار خود ادامه دهند.
گزارش خلای جهانی جنسیتی انجمن اقتصادی جهان اذعان می‌دارد که در میان 136 کشور جهان در سال 2013 ژاپن بر اساس معیارات اقتصادی، سیاسی، تحصیلی و صحت در ردیف 105 قرار داشته است. در حالی که هیچ خلای جنسیتی در ثبت نام دختران و پسران برای کسب تحصیل در ژاپن وجود ندارد، زنان ژاپن در عرصه کاری با مشکلات عمده نهادی و فرهنگی مواجهند. تربیت و پرورش اطفال در ژاپن تا هنوز هم به دوش زنان بوده و ژاپن با کمبود مراکز مراقبت از اطفال دچار می باشد. هزینه مراکز موجود هم هنگفت بوده و به همین دلیل زنان مجبور می گردند مشاغلشان را ترک کنند. ماخیکو اوساوا، کارشناس مسائل اقتصادی در انستیتوت تحقیقاتی زنان و مشاغل در پوانتون زنان ژاپن، می گوید این مسائل در نهایت به تبعیض جنسیتی در این جهان منجر می گردد.
وقتی پس از فراغت از پوهنتون به شغل گماشته شدید، شرکت ها پول هنگفته را در عرصه تربیه و آموزش کارمندان خود به مصرف می رسانند. اما زنان بیشتر به خاطر نگهداری و مراقبت از اطفال خود متمایل به ترک مشاغل خودند. لذا شرکت ها اصلا نمی خواهند با این خطر احتمالی از دست دادن کارمندان مواجه گردند.
اما اوساوا میپذیرد که کمبود دسترسی دختران به تحصیلات عالی در جهان رو به انکشاف زیای نیروی انسانی بوده و خود به یک خلای جنسیتی نیروی کار در ژاپن مبدل شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پیش از اینکه شما را به شنیدن یک آهنگ زیبای دعوت بکنیم، آخرین گزارش این برنامه دری نیم ساعته را خدمت شما تقدیم می‌داریم. چرا مردم اسرائیل با وجود مخالفت‌ها و وضعیت نچندان خوب سیاسی در اسرائیل یک بار دیگر بنیامین نتانیاهو را برای دور چهارم به حیث صدر اعظم انتخاب کردند؟ آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس تحلیل را از دان پری در مورد نتیجه انتخابات سه‌شنبه اسرائیل نشر کرده و در آن عوامل را بررسی کرده که بر اساس آن حزب صدر اعظم بنیامین نتانیاهو برنده این انتخابات شد. فشرده این تحلیل را از صدف قیاسی می‌شنویم.
برای عده زیاد این موضوع مبهم است که چگونه مبارزات انتخاباتی حزب بنیامین نتانیاهو برای انتخابات پارلمانی اسرائیل بعد از آن رنگ و رخ بیشتر گرفت که او نظریه ایجاد یک کشور فلسطینی را رد کرد. از اظهارات نتانیاهو همچنان چنین برمی آید که او متعهد به ایجاد مسکونه‌های یهودی نشین در مناطق اشغال شده می باشد. پرسش اینجاست که چرا اسرائیلی ها در این مقطع زمانی یک بار دیگر از پلیسی های حمایت می کنند که می تواند به نفاق دامن بزند و در عین حال بر پیکر اسرائیل نیز صدمه جدی وارد کند؟ پاسخ این سوال در معمای خیلی پیچیده نهفته است که به نظر می رسد ارزش های دموکراتیک توان محدود کردن آن را ندارد. از همین رو کمپاین های انتخاباتی اسرائیل روی موارد کلیدی تمرکز نکرده و در عوض به موضوعات پرداخت که در انتخابات مردم را به رای دادن واداشت. اگر شرایط متفاوت می بود و اگر موضوع صلح با فلسطین از جانب جناح‌های مختلف با فشار وارد صحنه می شد، امکان این وجود داشت که نتیجه انتخابات طور دیگر می بود. رسیدن به صلح دور از واقعیت. چون شماره اندکی به این باور هستند که در شرقی میانه صلح به وجود آمده می تواند، از این رو این موضوع در کمپاین های انتخاباتی بیشتر مطرح نشد. از سوی مخالفین سیاسی در جریان کمپاین ها در این مورد برخی وعده ها داده شد، ولی چون موضوع صلح فلسطین خیلی پیچیده است، به نظر می رسد که اظهارات سیاسیون مخالف و احزابی که در مقابل نتانیاهو در مبارزات انتخاباتی فعالیت داشتند، قناعت رای دهندگان را فراهم کردن نتوانست. عامل قومی در پارلمان اسرائیل بیش از 30% کرسی ها به احزاب و افراد می رسد که برای قوم و تبار خاص مبارزات انتخاباتی را به راه می اندازند و کوشش به دست آوردن رأی آنان را دارند. عرب های اسرائیلی، مهاجرین روسی و یهودیان دیگر نیز در انتخابات پارلمانی سهم خود را دارند. حتی احزاب بزرگ گاه برای به دست آوردن رأی قبیله های کوچک مبارزات انتخاباتی خود را به همین روش سمت و سودهی می کنند. این گونه بود که حزب نتانیاهو در این مورد پیش گرفته و توانست رأی تعداد زیاد را به دست آورد. شاه نتانیاهو یا بیبی. نتانیاهو بیشتر در اسرائیل به نام بیبی شهرت دارد. او نشان داده است که نه تنها برای برنده شدن در انتخابات برای مردم وعده می‌دهد، بل در عملی کردن وعده‌هایش نیز کدام مشکل ندارد. خوب می‌داند که در جریان مبارزات انتخاباتی در کنار کیها باشد تا رأی بیشتر به دست بیاورد. چند پیش او از یک دسیسه بین المللی صحبت کرده بود که به گفته او می‌خواستند او را از قدرت پس بزنند. برای اینکه شهرتش را در بین اسرائیلی ها حفظ کند، او گفت که به هیچ صورت اجازه نخواهد داد تا یک کشور فلسطینی تشکیل شود که پا را فراتر از توافقات به میان آمده در سال 2009 بگذارد. در ضمن اظهارات اخیر وی در مورد برنامه هسته‌ای ایران نیز به شهرت نتانیاهو در اسرائیل افزود.
Yeah.
خلاصه خبرها. پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در قندهار و جلال آباد احتمالاً پس از پایان سال روان میلادی مسدود نخواهد شد. یک مقام ارشد آمریکایی با بیان این مطلب گفت که شرایط پس از آن که آقای اوباما کاهش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان را اعلان نمود، تغییر کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که کابینه آن کشور در هفته آینده تشکیل خواهد شد. مل پاسوال متی الله خان قماندان امنیه اورزگان در اثر یک حمله انتحاری شام دیروز چهارشنبه در کابل کشته شد. طالبان پاکستانی میگویند که 3 تن به شمول یک قماندان آن گروه در اثر حمله یک طیاره بی سرنشین آمریکایی در مرز میان افغانستان و پاکستان کشته شد. گروه دولت اسلامی یا داعش ممکن در عراق مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به شمول نسل کشی اقلیت ایزیدی شده باشد. رهبر اتحاد احزاب چپگرای اسرائیل که در انتخابات پارلمانی آن کشور در جایگاه دوم قرار گرفته است، امروز پنجشنبه گفت که با حکومت به رهبری بنیامین نتانیاهو نخواهد پیوست. اوکراین از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواست تا در مورد ادامه تعزیرات اقتصادی علیه روسیه به عنوان وسیله اعمال فشار علیه مسکو متحدانه عمل کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از میلیاردرها و تاجران روسی خواست تا سرمایه‌شان را به روسیه بازگردانند و گفت که امکان دارد سرمایه شهروندان روسی در بیرون آن کشور راکت گردد. چین و ژاپن پس از 4 سال برای نخستین بار مذاکرات در مورد مسائل امنیتی به سطح بلند را برگزار کردند. پایان خبرها.
گفت و شنود
خبر اتره
با عرض سلام و احترام و شب بخیر خدمت شنونده عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا.